اسماء الهی را دارا هست. همه انسان آدم که گفته شده مسجود فرشتگان هست و خلیفت اللهی به انسان داده شده. پس اینجا تمام انسان ها مخاطب و این هست که این انسان متمایز از حیوان هست. خب پس چرا ما اگر میگیم که همه انسان ها چنین ویژگی های دارد و چنین لیاقت و شایستگی های دارد، چرا بعضی ها میبینیم که در پسترین مرحله قرار میگیره و بعضی ها میبینیم که در اوج تکامل قرار میگیره؟ این تبعیض و تفاوت از طرف خداوند نیست. اینه که لیاقت و شایستگی رو ما باید خود ما پرورش بدیم و خود ما متوجه باشیم که با چنین سرمایه های خداوند ما رو خلق کرده. به تعبیر دیگر از طرف ذات پروردگار بخل وجود نداره. هر کسی که طرف خداوند حرکت کنه، طرف این که لیاقت رفاقت با خداوند در خودش پرورش بده، هر کسی حرکت کنه در مسیر بندگی، در مسیر طاعت از طرف خداوند پذیرفته میشه. این که گفته شده عمل صالح از هر کسی باشه، چی مرد باشه، چی زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، هر کسی که خدا را عبادت کنه عمل صالح انجام بده، این دیگه خداوند از طرف خداوند پاداش داده میشه. پس از طرف خداوند ممانعت نیست، لیاقت به همه انسان ها داده شده، همه انسان ها شایستگی ارتباط برقرار کردن، شایستگی رفاقت، دوستی و بندگی خداوند داره و این در رحمت خداوند بر روی همه باز هست، بدون هیچ گونه نیازی به پارتی، نیازی به امثال اینها. میتونی خیلی راحت با خدای خودت در ارتباط باشی، با خدای خودت رفاقت داشته باشی و این لیاقت در انسان هست. اما این انسان هسته که بعضیا کل انعام میشه، پسترین مرحله خود این لیاقت رو که داره این لیاقت فراموش میکنه، بعضی هست که از فرشته ها بالاتر میره. پس در قسمت عملی کردن این خود انسان هست که باید حرکت داشته باشه. این از طرف خداوند بخل نیست. انسان فطرتاً تمام استعدادها را داره و توانایی‌ها را داره و این چیزی که مانع میشه همین هوای نفس هست و این خود ما غفلت میکنیم از این توانایی‌ها و استعدادها و لیاقت‌هایی که داریم. این غفلت ما باعث عقب ماندگی و دور افتادن از اون حرکت و رسیدن به اون مرحله کسب رضای خداوند میگرده.
بله، تشکر میکنیم از خانم دکتر صاحب زهرا حسینی، کارشناس محترم، همچنان از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زنده با زندگی تاعتان قبول باشه. دوستان، و پایان برنامه امروز رسیدیم.
ای همه نزدیک منی دور، تو را میخواهم، خود تاریکیم ای نور، تو را میخواهم. تا فردا، خدایا رو نگه دارید.
بدرود.
زن و مردی در روی چوکی یک پارکی شیشته بودن و به اطفالی که در حال بازی بودن سیل میکردن. زن رو به مرد کرد و گفت: بچه که لباس ورزشی سرخ رنگ داره و مشغول تو بازیست، بچه مست. مرد در جوابش گفت که چه پسر زیبایی، و در ادامه گفت: بو بچه هم که مشغول گاز خوردن است، پسر مست. اشاره به بچهش کرد. مرد نگاهی به ساعتش کرد و پسر صدا کرد، گفت که: بچیم، وقت رفتن است. بچه مرد که دلش نمی آمد از گاز خوردن پایین شوه، با خواهش گفت: پدر جان، فقط 5 دقیقه. خب، مرد سرش را تکان داد و قبول کرد. مرد و زن باز به گپ زدن مشغول شدن. چند دقیقه تیر شد و پدرش یک دفعه دیگه اولادش را صدا کرد: بچیم، دیر میشه، بریم دیگه. ولی او طفل باز خواهش کرد 5 دقیقه دیگه هم بهش وقت بده. مرد لبخند زد و باز قبول کرد. زن رو به مرد کرد و گفت: شما آدم خونسرد هستن، ولی فکر نمی کنین بچه تان با این کارا نازدانه شوه؟ مرد جواب داد: 2 سال پیش من بچه خود بر اثر یک تکر با یک راننده یک حالت طبیعی نداشت، هنگام بایسیکل سواری از دست دادم. من هیچگاه برای بچه کلانم وقت کافی نمانده بودم و همیشه به خاطر این موضوع قصه میخوردم، غم داشتم، ولی حالا تصمیم گرفتم یه اشتباه در مورد ای بچه‌م تکرار نکنم. بچه‌م فکر میکنه 5 دقیقه بیشتر برای بازی کردن وقت داره، ولی حقیقتش اینه میست که من 5 دقیقه بیشتر وقت میتم تا بازی کردن و شادی او را ببینم. 5 دقیقه که دیگه هرگز نمیتونم بودن در کنار اولاد کلان من تجربه کنم، اولادی که از دستم رفته. عزیزان، بعض وقتا آدم قدر داشته ها را خیلی دیر متوجه میشه. 5 دقیقه، 10 دقیقه و حتی 1 روز در کنار عزیزان و خانواده میتونه به خاطری فراموش نشدنی تبدیل شود. ما گاهی وقدر خود ما درگیر مسائل روزمره میکنیم که واقعا وقت، انرژی، فکر و حتی حوصله برای خانواده و عزیزان ما نداریم. روزها و لحظاتی که ممکن است دیگه امکان بازگرداندنش نداشته باشیم. ضرر نمی کنیم اگه برای 1 روز شده دست پدر مادر بگیریم و به تفریح ببریم. 1 روز در کنار خانواده، 1 وعده نان خوردن در طبیعت و چای خوردن تجربه کنیم. قدر عزیزان من باید بدانیم. همیشه میشه دوست پیدا کرد، با اونا خوش گذران. اما همیشه نعمت بزرگ یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر در کنار ما نیست، در پالی ما نیست. ممکن است روزی سایه عزیزان ما در زندگی ما نباشد. پس تا فرصت داریم در محیط گرم و با صفای خانواده قدر عزیزانمان را بیشتر از پیش بدانیم. چقدر خوب است زمانی که این جمع خانواده جمع است، قدر عزیزانمان را بدانیم. چقدر لذت بخش است همراه بودن با عزیزانمان در خانواده، قدر دانستن لحظات بودن با اونا. امیدوار هستیم در کانون خانواده هایتان همیشه گرمی و صفا برقرار باشد. ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم این بخش خبری را هم استماع بفرمایید. رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد مردم این کشور قیمومیت یک کشور خارجی را برای خودشان نمیپذیرند. محمد اشرف غنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت که افغان ها نمیخواهند که عقب نشینی آمریکا و نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان با یک قیمومیت خارجی جایگزین شود. رئیس جمهوری افغانستان افسود دولت و مردم این کشور میخواهند یک اتحاد چند جانبه با کشورهای منطقه داشته باشد. اشرف غنی درباره نقش چین در آینده افغانستان خاطر نشان کرد. چین یک قدرت مداخله جون نیست، نمیخواهد وارد جنگ های نیابتی شود و یا دخالت نظامی کند. رئیس جمهوری افغانستان در خصوص پاکستان هم تصریح کرد. به نظر میرسد که پاکستان در سیاست خارجی خود هم تحت تأثیر چین و دیگر کشورها قرار دارد. اشرف غنی افزود تنها کشوری که از یک افغانستان بی‌ثبات و شروع جنگ دیگر در این کشور آسیب می‌بیند پاکستان است و این یک موضوع باخت باخت خواهد بود. رئیس جمهوری افغانستان همچنین درباره طالبان و زنان افغان هم گفت اگر گروه طالبان می‌خواهد که بخشی از آینده افغانستان باشد باید زنان افغانستان را به رسمیت بشناسند و به حقوق زنان احترام بگذارد. وزیر امور خارجه پاکستان در آستانه سفر به جمهوری اسلامی ایران نقش تهران برای کمک به صلح افغانستان را مهم ارزیابی کرد و افزود که پاکستان مصمم به همفکری با ایران است. شاه محمود قریشی روز یکشنبه در حاشیه سفر به امارات گفت سفر آتی وی به ایران برای تبادل نظر درباره تحولات افغانستان بسیار مهم است. وزیر امور خارجه پاکستان جمهوری اسلامی ایران را کشور برادر پاکستان و بازیگر مهم منطقه دانست و افزود که ما از مواضع تهران در خصوص افغانستان آگاهیم و مصمم به همفکری با تهران در این زمینه هستیم. قریشی با اشاره به 4 سفر رسمی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به پاکستان از زمان آغاز دولت عمران خان گفت که ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان مشتاق به نقش آفرینی برای کمک به حل بحران این کشور است. سفر منتقوی وزیر امور خارجه پاکستان به 4 کشور از جمله ایران با دستور کار تقویت روابط دو جانبه و همفکری برای پیشبرد روند صلح افغانستان از روز شنبه آغاز شد. وزیر امور خارجه پاکستان قرار است بعد از ابوظبی به ترتیب به تهران، دوحه و انقره سفر کند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش اعلام کرد که تصمیم جو بایدن برای خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان با نظر فرماندهان ارشد این کشور هماهنگ نبوده است. به گزارش امروز وال استریت جورنال، فرماندهان ارتش آمریکا ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری برای خروج تمام نیروهای ارتش آمریکا از افغانستان مدعی شدند که این امر می تواند به امنیت افغانستان آسیب بزند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، فرانک مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در غرب آسیا، آستین میلر که نیروهای ناتو در افغانستان را هدایت می‌کند و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، برخلاف این تصمیم رئیس جمهوری همچنان بر حفظ حضور 2500 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان تاکید می‌کنند. نگرانی بابت امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکا از این کشور در حالی مطرح می شود که اشرف غنی دیروز در گفتگو با شبکه CNN در پاسخ به این سوال که آیا نگران سقوط دولت افغانستان در پی حمله طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو نیستید، اظهار کرد که خیر، در 2 سال گذشته بیش از 95% عملیات ها توسط نیروهای امنیتی و انتظامی افغانستان انجام شده است. بر اساس تصمیم جدید دولت بایدن، خروج نیروهای آمریکایی که با خروج نیروهای ناتو هم همراه خواهد بود، قرار است از ابتدای ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر مصادف با 20 سالگرد حمله به برج‌های دخولی تجارت جهانی در نیویورک پایان یابد. وزیر اسبق انرژی و چهره برجسته جهادی افغانستان با خرسندی از اعلام تاریخ خروج نیروهای خارجی از این کشور گفت که حضور این نیروها هیچ دستاوردی برای افغانستان نداشت. محمد اسماعیل خان، وزیر اسبق انرژی و از رهبران برجسته دوران جهاد افغانستان، روز یکشنبه در همایشی با حضور صدها تن از مجاهدین و فرماندهان جهادی این کشور در هرات با استقبال از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سپتامبر آینده گفت: اتکا به کشورهای بیگانه و قدرت‌های بزرگ به سود هیچ کس نیست و مردم افغانستان می‌توانند با همگرایی کشور را از شر جنگ ناخواسته نجات دهند. اسماعیل خان خطاب به طالبان گفت: ما به طالبان می‌گوییم که اگر به قدرت رسیدن از طریق زور ممکن بود، ابرقدرت شرق یعنی شوروی پس از سال‌ها تعرض باید کنترل افغانستان را در اختیار می‌گرفت، اما هرگز چنین نشد. وزیر اسبق انرژی افغانستان گفت: بعد از وقایع 11 سپتامبر بیش از 50 کشور با نیروهای خود به افغانستان آمدند و همه امیدوار بودند که افغانستان را آباد کنند، که متاسفانه به نام دموکراسی ساختگی امروز ما جز ویرانی، فقر، بدبختی و آوارگی چیز دیگری از این حضور نمی‌بینیم. غلام محمد مسون، یکی دیگر از فرماندهان جهادی، هم در این همایش گفت: برنامه‌ها و قوانینی که توسط بیگانگان در کشور ما در 2 دهه گذشته به نام صلح اجرا شد، هدفش این بود تا مردم را از جهاد و مبارزه دور نگه دارند. قاری احمد علی غوردروازی، رهبر حزب الله افغانستان، از گفت: ما در 2 دهه اخیر شاهد برنامه‌های سیاسی از سوی کشورها و جریانات مختلف در کشورمان بودیم که تلاش داشتند برنامه‌های خود را در افغانستان عملی کنند. دانشگاه کابل هدف یک فروند راکت قرار گرفت. منابع امنیتی افغانستان اعلام کردند یک فروند راکت عصر دیروز در نزدیکی دانشکده علوم اسلامی شرعیات دانشگاه کابل اصابت کرد، اما این حمله تلفات جانی و خسارات مالی نداشت. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله راکتی را بر عهده نگرفته است. پاییز سال گذشته نیز دانشگاه کابل هدف حمله تروریست‌های داعش قرار گرفت که بر اثر آن 22 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. یک صاحب منصب نیروی هوایی ارتش افغانستان هم روز گذشته در حمله مهاجمان مسلح در شمال این کشور کشته شد. خبرگزاری صدای افغان آوا به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد: در حمله عصر یک شنبه 2 مهاجم مسلح که سوار بر یک اراده موتورسایکل بودند، عبدالصبور صاحب منصب نیروی هوایی ارتش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ کشته شد. بر اساس این گزارش، مهاجمان پس از قتل این نظامی از محل حادثه فرار کردند. طی 4 ماه اخیر این 3 بار است که نیروهای ارتش در شهر مزار شریف هدف افراد مسلح قرار می گیرند. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه از شهادت سردار حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه بر اثر عارضه قلبی خبر داد. به گزارش سپاه نیوز، در اطلاعیه روابط عمومی کل سپاه آمده است که سردار عالی قدر و جانباز سرفراز سرتیپ پاسدار سید محمد حسینزاده حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از سالها مجاهدت و تلاش‌های خستگی ناپذیر و مخلصانه در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب و خدمت به نظام و میهن اسلامی در اثر عارضه قلبی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به خیل عظیم شهیدان پیوست. این اطلاعیه می‌افزاید که آن سردار مؤمن انقلابی و ولایت مدار در زمره فرماندهان و مجاهدان شاخص 8 سال دفاع مقدس بود که به ویژه نقش سترگ و ماندگاری در حوزه جذب، سازماندهی و اعزام رزمندگان اسلام به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و مساف با ارتش بعثی صدام و مزدوران استکبار جهانی در جنگ تحمیلی ایفا کرد. در ادامه این اطلاعیه آمده است که سردار حجازی که در کارنامه خود مدتی مسئولیت سپاه در لبنان را داشت، در سالهای اخیر تجارب ارزنده خود را برای یاری بخشی به مدافعین حرم و کمک به جبهه مقاومت اسلامی در عرصه مقابله با داعش و تروریسم تکفیری به کار گرفت و پس از شهادت سردار دلها سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی به پیشنهاد سردار پاسدار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه به سمت جانشینی فرمانده این نیرو منصوب و خدمات ارزنده ای از خود به یادگار گذارد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک و تسلیت شهادت آن فرمانده جانباز، وارسته و مخلص به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای، ملت ایران، خانواده مکرم و آحاد فرماندهان، مسئولان و همرزمان وی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین و نیز رزمندگان جبهه مقاومت به آگاهی مردم شریف قدرشناس می رساند که آیین‌های تشییع و تدفین پیکر پاک وی در چارچوب تدابیر و دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا انجام خواهد پذیرفت. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه با برنامه نگاهی به مطبوعات افغانستان و ایران هم همراه ما باشید. در ابتدای این برنامه دعوت میکنم گزارش چکیده ی مطبوعات کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی بشنوید.
ما یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. طرح‌های صلح از فرد محوری با آینده محوری متمرکز شود، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: تا کنون بیش از 30 طرح صلح از طرف جناح‌های مختلف سیاسی برای ارائه در کنفرانس استانبول یا توحید در شورای عالی مصالحه ملی تهیه و تدوین شدند. از این میان به نظر می رسد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی از ارائه طرح‌های صلحشان به شورای عالی مصالحه ملی سر باز زده و ترجیح دادند که به صورت مستقلانه در کنفرانس صلح استانبول ارائه کنند. اطلاعات روز می افزاید در هنگامه حساسی که افغانستان در آن قرار دارد، جناح‌های سیاسی باید از تکرار خطای سهمگین 2 دهه قبل و ارائه طرح‌های صلح و تعیین نظام سیاسی آینده کشور مبتنی بر منافع فردی و سهم و جایگاه فردی و گروهی در ساختار قدرت امتناع کنند. هر طرحی که ارائه شده و مورد چانه‌زنی یا حمایت قرار می‌گیرد، باید مبتنی بر واقعیت‌ها و رفع مشکلات سیاسی اجتماعی کشور، آینده‌نگری، جلوگیری از بروز بحران و بحران‌های سیاسی دیگر و کاهش بسترهای منازعه قومی و گروهی بر سر تقسیم قدرت باشد. و اعلام خروج زود هنگام و مسئولیت‌های دولت عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: با اعلام خروج بدون قید و شرط سربازان آمریکایی از افغانستان، این کشور در آستانه فصل جدیدی قرار گرفته است. آمریکایی‌ها همان گونه که زلمه خلیلزاد باری در یکی از گفتگوهایش گفته بود که بدون مشوره آمدند، بدون مشوره از افغانستان سر از اول ماه می برنامه خروجشان را کلید می زنند. حکومت افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی افغانستان توان دفاع مستقل را دارند و رئیس جمهور در تازه ترین مورد گفته است که روایت سقوط روایتی نادرست است. او عنوان کرده است که روایت حکومت پس از این روایت مسئولیت، فداکاری، مشارکت، ملت‌سازی، اعمار صلح، ایجاد مارکت، اتصال منطقه‌ای و تأمین امنیت است. هشت صبح می‌افزاید با وجود خروج نیروهای خارجی، نقطه امیدوارکننده اجماع جهانی و منطقه‌ای برای حفظ نظم موجود در افغانستان است. افغانستان در کنار برخورداری از نیروهای آموزش دیده امنیتی که هم تجربه جنگ دارند و هم پیشرفته ترین آموزش های رزمی را فرا گرفتند، رو به سقوط پیش نمی رود. حکومت افغانستان باید از یک سو روی صلح به عنوان نیاز مبرم ملی ما تاکید کند و روایت صلح را ترک نکند و از سوی دیگر با در نظر داشت سناریوهای بد از هیچ تلاشی در جهت تقویت اجماع سیاسی به منظور حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر دریغ نورزد. و نگاهی می اندازیم بر روزنامه آرمان ملی که در سرمقاله تحت عنوان توزیع عادلانه قدرت و ثروت را می خواهیم چنین نوشته است. یکی از دلایل عمده اختلاف و کشمکش میان اقوام و بیباوری نسبت به دولت افغانستان و رهبران آن، توزیع ناعادلانه و ظالمانه قدرت و ثروت در نظام است. بنابر وضاحت قانون اساسی موجود در کشور، نظام افغانستان نظام ریاستی است و تمام صلاحیت و قدرت اجرایی در دست رئیس جمهور بوده و با این تصور که قوم پشتون در افغانستان اکثریت را تشکیل می دهند، بنابراین رئیس جمهور هم از قوم و تبار پشتون برگزیده می شود. از سوی دیگر رئیس جمهور با اختیار و صلاحیت بی حد و حصری که دارد، استقلال نهادهای دیگر دولت یعنی دادگاه و شورای ملی را هم در عمل زیر سوال برده است و این هر دو نهاد به ظاهر مستقل وابسته به امر و نهی رئیس جمهور بودند و در همین چند دوره نتوانستند استقلالی که قانون اساسی به آنها توفیض کرده است را به کار ببرند و از آن استفاده لازم کنند. در پایان آرمان ملی می افزاید اکنون برخی از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی متوجه این کاستی کلان و نقیصه قانون اساسی شدند و می‌خواهند آن را اصلاح کنند و تأکید بر بازبینی نسبت به قانون اساسی دارند. در طرحی که برای تأمین صلح در کشور آماده شده است، طرح نظام پارلمانی یعنی نظام غیر متمرکز نیز یکی از طرح‌های قابل توجه بوده که می‌تواند مشکل اساسی میان اقوام افغانستان را حل کند. این طرح خواهان توزیع قدرت به گونه عادلانه میان اقوام با هم برادر شده است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های چاپ ایران. در ابتدا روزنامه خراسان را نگاهی می‌اندازیم و به مطلبی دارد تحت عنوان پروژه آمریکا پس از خروج از افغانستان. یک روز پس از آن که رئیس جمهور آمریکا خروج رسمی و قطعی نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد، وزیر خارجه آمریکا با سفر به کابل همچون بایدن تاکید کرد که ماموریت آمریکا در افغانستان کشتن بن لادن و سرکوب القاعده پایان یافته و دلیل دیگری برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان وجود ندارد. آمریکا سپتامبر پیش رو را آخرین موعد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام کرده، اما سوال اساسی این است که آیا آمریکا فقط با هدف کشتن بن لادن و سرکوب القاعده پا به میدان پرخطر و پرهزینه جنگ در افغانستان گذاشت؟ سخت است بتوانیم بپذیریم آمریکا فقط برای رسیدن به دو هدف فوق هزاران میلیارد دلار در افغانستان صرف کرده باشد و وجود کشورهای رقیب قدرتمندی همچون روسیه، ایران و چین هیچ نقشی در تصمیم آمریکا به این لشکرکشی پرخرج نداشته باشد. صرف نظر از این که آیا آمریکا به اهداف خود از حمله به افغانستان دست یافته یا نه، این واقعیت به خوبی روشن است که ادعای آمریکا دروغ و غیر واقعی است، چرا که اگر آمریکا فقط به دنبال دستیابی به اهداف فوق بود، علی‌القاعده پس از کشته شدن بن لادن در سال 2011 باید از افغانستان خارج می شد. 10 سال حضور گسترده آمریکا در افغانستان پس از مرگ بن لادن گویای این حقیقت است که ماندن آمریکا در این جغرافیا بعد دلایل دیگری صورت گرفته و بعید به نظر می رسد که آن عوامل اکنون وجود نداشته باشد. با این حساب پذیرش این مطلب که آمریکا واقعا قصد خارج شدن کامل از افغانستان را داشته باشد خیلی سخت و دور از ذهن است. هشدار برجامی کنگرس آمریکا به بایدن هم عنوان مطلبی از روزنامه رسالت است. حمله خرابکارانه ی رژیم اشغالگر قدس به نیروگاه نتنز و متعاقباً اعلام رسمی غنی‌سازی 60% از سوی جمهوری اسلامی ایران منجر به وحشت مقامات قصر سفید و سناتورهای آمریکایی در قبال شرایط موجود شده است. گویا مقامات آمریکایی که تا قبل از این حوادث که با چراغ سبز سازمان سیا به موساد نیز صورت گرفته است تصور میکردند به صورت همزمان قدرت تضعیف برنامه هسته‌ای ایران و خرید زمان در مذاکرات برجامی را دارا هستند بسیار دیر هنگام به اشتباه خود پی بردند. در هر حال عزم ایران مبنی بر حفظ ظرفیت‌های هسته‌ای خود دیگر جایی را برای مانور سیاسی غرب در قبال یک پرونده حقوقی یعنی احیای یک توافق بین المللی به نام برجام باقی نخواهد گذاشت. نامه تعداد قابل توجهی از سناتورهای کنگرس به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حقیقت هشدار به قصر سفید در خصوص وخامت اوضاع و ناتوانی واشنگتن نسبت به کنترل آن محسوب می شود. سناتورهای دموکرات طی نامه خطاب به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در شرایطی که مذاکرات غیر مستقیم با ایران برای احیای توافق هسته‌ای در جریان است از تلاش‌های واشنگتن برای بازگشت به برجام حمایت کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. حقیارتان و خدا نگهدار.
شننده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودین. آن دسته از عزیزانی که موفق نشدند در نشرات صبحگاهی شننده اخبار باشند میتوانند در ساعت 1 شننده مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها نیز باشند. و زمان پخش برنامه در آستان نور رسیدیم. پیشکش علاقمندان به این برنامه میگردد به مدت 15 دقیقه.
در آستان نور
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام ای میهمانی خدا، ماه خوب آسمانی خدا، السلام ای روزداران السلام، عاشقان مخلص ماه سیام، دوستان پر مهر و وفا و مهمانان خداوند باری تعالی سلام. خدای سبحان را سپاس میگیم که توفیق پیدا کردیم با قسمتی دیگر از برنامه در آستان نور در محضر شما شیفتگان عبادت‌های عاشقانه باشیم. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ماه مبارک رمضان، ماه آراستگی و فضائل اخلاقی در سایه ایمان و عمل صالح است. همونطور که میدانین انسان ترکیبی از طبیعت و ماورای طبیعت است. جسم و بدن مادی بخشی از طبیعت انسان است و روح و جان الهی اونیز بخش ماورای طبیعتش را شامل میشه. آنچه به وجود آدمی ارزش و اصالت می بخشه و تفاوت او را با موجودات دیگه آشکار می سازه روح الهی است. در واقع عظمتی که هر انسان می تانه به آن دست پیدا کنه به علت وجود روح است و همین روح است که سبب تعالی انسان و رسیدن او به مقام قرب الهی می شه. البته این جنبه از وجود انسان هم نیاز بر رشد و بالندگی داره و برای پرورش آن باید به سراغ امور غیر مادی رفت. ارجمندان، آداب و برنامه‌های معنوی ماه رمضان بیش از آنکه متوجه جسم انسان باشه به پرورش روح او می‌پردازه. و عبارت دیگه، هرچند روزه بهره‌ها و برکات مادی زیادی برای فرد و اجتماع داره، اما اهداف اصلی ماه مبارک رمضان متوجه دنیای روح و روان انسان است. فراموش نکنیم که کمخوری و رعایت اعتدال از بهترین راه‌های طی مسیر کمال هست، چنانچه پرخوری از بزرگترین موانع کمال به شمار می‌آید. امام خمینی رحمت الله علیه در این باره فرمودند:
خداوند شما را مهمان کرده است به ضیافت. شما ها در ماه مبارک مهمان خدا هستید. مهماندار خداست و مخلوق مهمان او هستند. این ضیافت همش ترک است. ترک شهوات از قبیل خوردنی ها، نوشیدنی ها و جهات دیگری که شهوات انسان اقتضا می کند. خداوند دعوت کرده است ما را به اینکه شما باید وارد بشید در این مهمانخانه و این ضیافت هم جز ترک چیزی نیست. ترک هواها، ترک خودیها، ترک منیها، منیتها، اینها همه در این مهمانخانه است و ما باید حساب کنیم ببینیم که آیا وارد شدیم در این مهمانخانه یا اصلا وارد نشدیم. راهمون دادن به این ضیافتخانه یا نه. استفاده کردیم از این ضیافت الهی یا نه.
روزه وسیله‌ای برای خودسازی، زمینه‌ای برای ایجاد تغییر و عملی است که مطابق با فطرت انسان جهت رسیدن به تعالی صورت می‌گیرد. ماه رمضان فرصت بسیار خوبی برای رشد و تزکیه و نیز فرصتی جهت حرکت به سوی عالی‌ترین ارزش‌های اخلاقی و انسانی در پرتو آموزه‌های حیات بخش دین مبین اسلام است. با دلیل تأثیرات معنوی که خداوند متعال بر این ماه گرامی قرار داده، شاهد گرایش بیش از پیش قلوب پاک تینتان و سوی ارزش‌های آسمانی هستیم. از این جهت جامعه ناخودآگاه از جهت معنوی به سرعت رشد می‌کند و به دنبال آن برکات مادی خداوند جریان گسترده‌تری پیدا می‌کند.
قرار بازم مهربونی کنی، بالای سرم سایبونی کنی، دیگه این زمین خیلی تکراریه، میشه قلبمو آسمونی کنی، میشه قلبمو آسمونی کنی. دوباره بازم ماهش اومد و میخوام این دفعه خوب نگاهت کنم، همیشه که دعوت شدم یه بار، بیا جونمو نذر راهت کنم. حال و هوای خوبم و از تو دارم، نگیریش از من جون تو کم میارم، ازم قبول کن تا سحر این اشکارم.
تشکر دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهیتان تا این لحظه با برنامه در آستان نور. اما عزیزان، روزه از ارکان اسلام بر هر مرد و زن مسلمان که عاقل و بالغ باشند بر یک ماه از جانب خدا واجب است. اما کسانی که عذر شرعی دارند و نمیتونن روزه بگیرن، از جانب خدا و رسولش اجازه دارند که روزه نگیرن. در این میان توجه به چند نکته مهم هست. برای نمونه، کسی که به واسطه پیری نمیتونه روزه بگیره یا بر او مشقت داره، روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد که تقریبا 750 گرام است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بده. همچنین کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتانه روزه بگیره، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزهایی را که نگرفته به جا بیاره. زنی که وضع حمل او نزدیک هست و روزه برای حملش ضرر داره و نیز اگر روزه برای خودش ضرر داره، روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بده و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا کنه. علاوه بر اینها، زنی که طفل شیر میده و شیر او کم هست، چه مادر طفل یا دایه او باشه یا بی اجرت شیر بده، اگر روزه برای طفلی که شیر میده ضرر داره و نیز اگر برای خودش ضرر داره، روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بده و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا کنه. ولی اگر کسی پیدا شود که بی اجرت طفلی را شیر بده یا برای شیر دادن طفل از پدر یا مادر طفل یا از کس دیگر که اجرت او را بده اجرت بگیره، احتیاط واجبان است که طفل را به او بده و روزه بگیره. کسی که به جهت ضعف بنیه روزداری برش مشقت فراوان و غیر قابل تحملی داره، روزه بر او واجب نیست. همچنین اگر انسان مرضی داره که زیاد تشنه میشه و نمیتونه تشنگی را تحمل کنه یا بر او مشقت داره، برای این شخص هم روزه واجب نیست. ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بده و احتیاط واجب ای هست که بیشتر از مقداری که ناچار هست آب ننوشه و چنانچه بعد بتانه روزه بگیره، بنابر احتیاط واجب باید روزه هایی را که نگرفته قضا کنه. علاوه بر مواردی چون پیری، مریضی، بارداری و شیردهی، مسافری هم که قصد اقامت 10 روزه را نداره، روزه بر او واجب نیست مگر آنکه قصد 10 روز کنه. دوستان، دعا روی آوردن بنده فقیر محتاج و درگاه خداوند بی‌نیاز و مشتاق هست. کسی که دست به دعا برداشته باید توجه داشته باشه که مخاطب او مالک و خالق اوست. صرف حرف زدن بدون توجه در حقیقت بی‌اعتنایی به مخاطب هست. خداوند متعال دعای دل غافل را مستجاب نمی کنه. پس هنگام دعا با تمام وجود رو به سوی خدا بیاور، پس از آن یقین به اجابت داشته باش. اگر دعا با توجه باشه، هم خوف به همراه داره و هم امید. ترس از گناه که مبادا مانع اجابت دعا شوه و امید به فضل و کرم خداوند در استجابت. خداوند می فرماید در حال خوف و رجا دعا کنید.
إلهي سيدي ربي أغثني
عزیزان، یکی از دعاهایی که میتوان در آن تجلی ادب بندگی را دید و در شبهای ماه مبارک رمضان به واسطه آن به حضرت حق تقرب جست، دعای افتتاح است که فرازهایی از آن را با هم زمزمه میکنیم.
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للسباب بمنك.
منام خداوند بخشنده مهربان، خدایا من ستایش را با حمد تو آغاز می کنم، در حالی که این تویی که بر بندگانت منت گذاشته و آنها را به خیر و نیکی هدایت می کنی. خدایا یقین دارم که تو در وقت عفو و رحمت مهربانترین مهربانانی، ولی به وقت مؤاخذه و عذاب سختترین کیفر کننده ای. خدایا تو به من اجازه دادی که بخوانمت و از تو درخواست کنم، پس ای خدای شنوا و مهربان، مدح و ثنایم را بشنو و پاسخ ده. ای آمرزنده، لغزشم را نادیده بگیر. ای معبود من، چه بسیار گرفتاری که برطرف کردی و چه بسیار اندوه که زدودی و چه بسیار لغزش ها که چشم پوشیدی. پروردگارم، پس بر بنده نادانت رحم کن و از زیادی احسانت بر او ببخش، که براستی تو بخشنده و بزرگواری. خب دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. امیدواریم طاعات و عبادتهایتان مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. شما را به خداوند متعال می سپاریم تا حضور دیگر. بدرود. حق پشت و پناهتان.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند بزرگ و عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، روز و روزگارتان خوش و همراه با برکت در این ماه عزیز رمضان. از رادیو دری و از برنامه قرار بندگی صدای ما را میشنوید. افتخار میکنیم به همراهی شما. خدایا معبودا بار الها، با بار حاجتی بردوش به در خانه تو آمدم، از تو پناه می جویم و حاجت از تو می خواهم. نه لایق آنم که دعایم را پاسخ گویی و نه شایسته آن که به عفو و بخشایشت از من درگذری. چشم امیدم به لطف توست و اطمینانم به راستی وعدت که فرمودی هرچه می خواهید از فضل و کرم خدا بخواهید، که خدا با بندگانش همواره مهربان است. پس ای سراسر مهر، به عفو و بخشش خود از من درگذر، به اعمال ناشایست مؤاخذم مکن و دعایم را اجابت فرما. عزیزان روزدار، هنگام بانگ نماز در نیمروز شهر کابل ساعت 11:52 خواهد بود. امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس در ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند، مثل این است که در ماه‌های دیگر تمام قرآن را بخواند.
چشم جایی در چشم خشک دریا، دیوار ابر رحمت باز در کبیر دنیا، باز میشه چشم جایی در چشم خشک دریا.
دعای روز ششم ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تخذلنی فیهم لتعرض معصیتی ولا تغرب لي بسياط نقمتي وزحزهني فيه من موجبات سخطي بمن لكان وأيادي
یاران گرامی و روزداران ارجمند، در این لحظه شرح و تفسیر دعای روز ششم ماه مبارک رمضان را از زبان آیت الله مجتهدی تهرانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دعای روز ششم ماه رمضان هم براتون معنا کنم. خدایا منو به واسطه تعرض گناه خارم نکن. گناه آدمو خار میکنه، عبادت و بندگی آدمو عزیز میکنه. اگه اهل طاعت و بندگی بشی، نماز شب خون بشی، زنت هم دوست داره. اما اگر اهل گناه باشی دوست ندارن، اهل محل هم دوست ندارن، مردم هم دوست ندارن. خاری، ولو دانشگاه خوندی، لیسانس هم داری، دکترام داری، اما اگر بندگی کن تا ببین چقدر محبت تو دل مردم میفته. آدم بعضی رو دوست داره، بعضی آدم نگاه میکنه و دوستش داره. پیرمرد نورانیست 90 سالش هم آدم دوستش داره. چرا؟ اهل اطاعت و بندگی. پس تیکه اول دعای ششم چی شد؟ خدایا به واسطه تعرض گناه منو پیش مردم خار. گناه آدم خار میکنه دیگه، خار میکنه. اما اگر گناه نکردی در نظر مردم عزیزی. محبت در قرآن یه آیه داره: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هر کی ایمان بیاره و عمل صالح بکنه، ما دوستیش رو تو دل مردم میذاریم. مردم دوستش دارن. یکی که اهل عمله، مردم دوستش دارن. اهل عمل نباشه دوستش نداره. بیاد رفقا از امروز باور کنیم خدا داریم. خیلی خوب آدم باور کنه خدا داره، یه گناه نمیکنه. تیکه اول. تیکه دو. ولا تضربنی به سیات نقمتک، خدایا منو به تازیانه عذابت نزن. لا تضرب نهیه، اما اینجا دعاست. ما اگه من به شما بگم لا تضرب نزن، این نهیه. اما کوچکتر اگه به بزرگتر بگه، ما به خدا که میگیم لا تضرب نگید نه، بگه چی؟ دعا. به خدا میگیم اغفر، اغفر امره، اما چون ما به خدا میگیم اسمش دعا. به خدا میگیم اغفر یعنی بیامرز، این دعاست. لا تضرب اینجا اگه داد به چه صیغه ای بگو چی؟ دعا. چرا؟ برای اینکه به خدا میگیم خدایا منو به تازیانه عذابت نگیر، زلزله منو عبه نبره، رانش زمین منو عبه نبره. تاسیات یعنی جمع سوت، سوت یعنی تازیان. و زهزه میفیه من موجبات سخت، خدایا از موجبات سخت خودت منو دور گردان. چیزایی که موجب سخت توست، یه روایت داره بعضی گناه ها خدا رو به غضب میاره. و خدا قسم میخوره به عزت و جلال خودم دیگه تو رو نمیامرزم، با اینکه خدا رحم و رحیمینه. خدایا من از موجبات سخط خودت حفظ کن و منو دور کن. به من نکه و عادی که، من نکه یعنی به حق احسان و نعمتهایی که بهم دادی، به نعمتها و احسان خودت. یا منتها رغبت راغبین، ای خدایی که منتهای رغبت رغبت کننده ها، بله مشتاقان تو، چقدر مشتاق تو ان، منتهای رغبت مشتاقان تویی. ای خدایی که منتهای رغبت مشتاقان غیر تو رو نمیخوان، اصلا فقط تو رو میخوان. خدای به همه ما توفیق بده، از خدا بخواهیم که ما گرفتار عذاب خدا نشیم. خدای مریضامون هم شفا بده، مسلمون ها رو هم از گرفتاری ها نجات بده. و صلی الله علیه و سلم.
اللهم اینی أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا لا
و اما به لحظه های ملکوتی بانگ نماز در نیمروز شهر کابل نزدیک میشیم. ضمن التماس دعای خیر از همه شما شنوندگان محترم برنامه قرار بندگی از رادیو دری، به استقبال این لحظه ها خواهیم رفت. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، سوره مبارکه نمل آیات 7 تا 14 با صدای استاد حسین کرمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم خبر سآتيكم منها بخبر خبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بد بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد محمد تنتاوی.
الله اکبر. أشهد أن لا